جامعه جهانی بداند اسلام واقعی کدام است، همون اسلام اعتدالی و عقلانی و نه افراد و نه خرافه. سردار شهید ما که قهرمان مبارزه با خشونت و افراطیون در خاورمیانه بود، از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، در برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع کرد. و ما در سال 2015 میلادی برجام را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی به ثمر رساندیم و علی رغم بدعهدی مستمر آمریکا به آن پایبند ماندیم. آقای رئیس، چنین ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراطی‌گری ترور نیست. پاسخ رأی ملت‌ها در ایران، در عراق، در لبنان، تحمیل آشوب‌های خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست. باید بدانیم که ادعاها ملاک نیست و تنها عمل ملاک است. ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمدند، در حالی که خود این هیولا را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند و او را با سلاح شیمیایی و مدرن ترین جنگ افزارها تسلیح کردند. از مبارزه با تروریسم و داعشی دم میزنند، در حالی که خود آن را ایجاد کردند و برای این جنایت خود از ملت‌های منطقه طلبکار هم هستند. به دروغ ما را متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنند و به بهانه اشاعه این یا آن را تحریم می‌کنند، در حالی که جرم استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشریت را تنها به نام خود ثبت کردند و تنها رژیم دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا بازیگر خیمه شب بازی آنهاست. از حقوق بشر سخن میگویند، ولی با فشار حد اکثری معیشت و سلامت و حتی حق حیات همه ایرانیان را هدف گرفتند. خود و دست نشاندگانشان در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان و یمن و سوریه و عراق و لبنان و لیبی و سودان و سومالی است، مستقیما به آتش افروزی مشغولند، ولی ایران را مسئول شکست های محتومشان در برابر اراده مردم منطقه می دانند. با فروش صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما، آن را به انبار بارود بدل کردند، ولی برخلاف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی بیهوده می کشند تا ایران را از حد اقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح قطعنامه 2231 تمدید کنند. من اینجا لازم می‌دانم از رؤسای دوره‌ای شورای امنیت در ماه‌های اوت و سپتامبر و 13 عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دوبار به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قطعنامه 2231 با صدای بلند نه گفتند. این یک پیروزی نه برای ایران که برای دوران گذار نظام بین الملل در جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی در چنون انزوای خودساختهی فرو رفته است. خانم ها، آقایان، کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همون حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد؟ آمریکا نه می تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی با تحریم سخت است، اما سخت تر از آن زندگی بدون استقلال است. آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهن‌ترین دموکراسی در خاورمیانه به مردم سالاری خود میبالیم و آزادی داخلی خودمون را با دخالت خارجی سودا نخواهیم کرد. دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت بیگانه، اون هم بیگانه تروریست و مداخل جو که هنوز هم در توهم 28 مرداد 1332 زندانی شده است. همون روزی که اسلافشان تنها دموکراسی اون زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند. برای ما عزت و آسایش ملتمون مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید. ما ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم. هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد. برای جهان نیز امروز زمان نگفتن به زورگویی و قلدرمآبی است. دوران سلطه و هژمونی به سر آمده است. ملت‌ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر و امن‌تر و قانون‌مدارترند. امروز زمان تصمیم صحیح و درست است. از توجه شما سپاسگزارم.
سخنرانی آقای روحانی رئیس جمهور در 75th مجمع عمومی سازمان ملل. رئیس جمهور امریکا سخنرانی خود را با حمله به چینی ها آغاز کرد.
رکورد شکنی ابتلای روزانه به کرونا در کشور. وزیر بهداشت: شعله های جدیدی از آتش کرونا در کشور برافروخته شده است.
ستاد اقتصادی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 4000 تومان تعیین کرد. وزیر جهاد کشاورزی: از شنبه تخم مرغ ارزان وارد بازار می شود.
و بازتاب گسترده شکست اقدامات ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت در فرانسه. رسانه های فرانسوی انزوای آمریکا را چشیدن طعم حقارت و شرمندگی توصیف کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ناصر صالحی و خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی سه‌شنبه اول مهر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
شنوندگان گرامی، سخنرانی آقای روحانی رئیس جمهور را در مجمع عمومی سازمان ملل شنیدید. 75 مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی های ضبط شده سران برگزار می شود و از روزهای شلوغ دیپلماسی در نیویورک خبری نیست. به علت پیشگیری از شیوع کرونا، سخنان آقای روحانی هم به صورت ضبط شده در مقر سازمان ملل پخش شد. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خود را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حمله به چینی ها آغاز کرد. ترامپ بار دیگر مدعی شد که چین عامل شیوع ویروس کرونا است و سازمان ملل خواست با این کشور برخورد کند. همکارم نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا امروز وقتی پشت تریبون قرار گرفت، از همون ابتدا صحبتش رو با حمله به چینی‌ها شروع کرد، به بهانه ویروس کرونا که اصلاً ترامپ نام اون رو ویروس چینی گذاشت، اون هم از مجمع عمومی سازمان ملل، و از سازمان ملل خواست که برخورد بکنه با چینی‌ها بابت اونچه که ترامپ اون رو عامل بودن در شیوع این ویروس خوند و سراغ سازمان بهداشت جهانی رفت، گفت این نسخه‌های اشتباه پی در پی که سازمان بهداشت جهانی برای کرونا پیچید اون ابتدا خودش یکی از عواملی بودش که کرونا اینطور شیوع پیدا بکنه و سهم زیادی از صحبت‌هاش هم به زدن رقبای داخلیش اختصاص داشت. و به نظر می‌رسید که از این تریبون داره استفاده می‌کنه برای اینکه به هر حال برخی از دغدغه‌هاش رو برای انتخابات پیش رو حل بکنه و یه فرصت تبلیغاتی باشه براش با توجه به اینکه انتخابات آبان ماه در پیشه. درباره ایران هم صحبت کرد، اما خیلی کوتاه و گذرا، همون ادعاهای پیشین. اول گفت که من از این توافق هسته‌ای وحشتناک با ایران خارج شدم و بعد هم یه سری ادعاهای تکراری رو درباره اینکه ایران حامی تروریسم هست دوباره تکرار کرد و البته این رو هم گفت که ما سربازانمون رو از افغانستان برگردوندیم و بعد فهرستی از کشورها رو ردیف کرد مثل کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و مدعی شد که امریکا با مردم اونها همراه هست.
We are standing with the people of Cuba, Nicaragua and Venezuela.
و درباره طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه و همراهی امارات و بحرین هم با ذوق زدگی صحبت کرد. نکته خاص دیگه‌ای نداشت صحبتش.
اما رئیس جمهور چین در 75 نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما با هیچ کس سر جنگ نداریم. شی جین پینگ در سخنرانی ضبط شده خود برای مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد کشورش قصد ورود به هیچ جنگ سرد و گرمی با کشورهای دیگر را ندارد و پکن به حل اختلافات به شیوه مسالمت آمیز پایبند است. وی در خصوص مسائل اقتصادی نیز گفت جهان باید به یک جانبه گرایی نه بگوید. سازمان تجارت جهانی باید سنگ بنای تجارت جهان باشد.
رکورد شکنی ابتلای روزانه به کرونا در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد با شناسایی 3712 بیمار مبتلا به کووید 19 امروز رکورد ابتلای روزانه کرونا در کشور شکست. دکتر سیما سادات لاری گفت تاکنون 429193 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 178 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونا به 24656 نفر رسیده است. وزیر بهداشت هم گفت شعله‌های جدیدی از آتش کرونا در کشور برافروخته شده است. معاون کل وزارت بهداشت هم از بازگشت محدودیت‌های کرونایی به برخی استان‌ها خبر داد. دکتر حریچی از مردم خواست از حضور در مراسم ترحیم و تشییع و تجمع و گردهمایی‌ها در مراکز تفریحی و پارک‌ها خودداری کنند. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
متاسفانه سرسری گرفتن شیوه نامه‌های بهداشتی از طرف برخی از افراد کشور را گرفتار موج سوم کرونا کرد. وزیر بهداشت در آینه پویش سرسری راه سلامت با اشاره به رشد دوباره آمار مبتلایان به کرونا در کشور گفته اگر 10% از مردم خلاف شیوه نامه‌های بهداشتی عمل کنند، زحمات 90% دیگه به هدر میره. دکتر نمکی با اعلام اینکه مدافعان سلامت برای مهار موج اول و دوم کرونا زحمات زیادی کشیدن گفته
موج دوم بیماری کووید 19 با همت و رشادت عزیزان دستندرکارم و همراهی تمام دستگاه ها الحمدلله مهار شد و به حداقل رسید، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها در بعضی از قسمت ها ما شعله های جدیدی از این آتش رو در کشور میبینیم.
طبق اعلام ستاد مقابله با کرونا، روزانه بیش از 3000 نفر در کشور گرفتار این ویروس مرموز میشن و آمار قربانیان این بیماری در کشور هم همچنان سه رقمی است. در روزهای اخیر تقریبا کل استانهای کشور در حاله‌ای از وضعیت هشدار و قرمز کرونایی قرار گرفتن. به گفته آمارها، تعداد استانهای قرمز کرونایی به 24 استان افزایش داشته. سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی از کاهش 20% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داده و گفته
به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد که وزارت صمت به سمت تولید ماسک‌های قابل شستشو و ضد عفونی شده در خانه‌ها هم حرکت بکنن. امروز در رتبه 13 جهان قرار داریم در ابتلا و ما باید رتبه خود را بهبود ببخشیم.
گزارش‌های میدانی از استان آذربایجان شرقی هم نشون میده تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا از 4 نفر در روز به 14 نفر افزایش داشته. همکارم موسویلر گزارش میده.
استاندار آذربایجان شرقی حفظ سلامتی و جان شهروندان را مهمترین دغدغه دانست و دستور غیر حضوری شدن آموزش در مدارس را به مدت 2 هفته در کل استان ابلاغ کرد و گفت
پارک‌ها و مراکز تفریحی رو فعلا تعطیل نمی‌کنیم، منتها تأکید می‌کنیم که حتما کنترل بشه. جایگاه‌های سوخت رو تأکید می‌شود که بنزین زدن رو متصدی مربوطه انجام بده.
گزارش‌های ارسالی از اهواز هم حکایت از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در موج سوم این بیماری داره.
فصل پاییز که خود برای خوزستانی‌ها قصه متفاوتی از وجود آلایندگی‌ها پس از اولین باران و تنگی نفس را به همراه دارد، حالا با وجود کرونا وضعیت را سخت‌تر می‌کند.
مراسم تعلیمی که میری شرکت می‌کنیم، مردم فاصله‌هاشون بسیار نزدیکه، خیلی از ماسک استفاده نمی‌کنن.
الان در محیط شهر 1 نفر می‌زنه ولی 10 نفر ماسک نمی‌زنه.
آمارهای منتشر شده در حال حاضر نشان می‌دهد 6 شهرستان استان خوزستان در وضعیت قرمز و خطرناک است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت هم هشدار داده که اگر میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا در مدارس کمتر از 50% باشه، اون مدرسه باید تا زمان رفع مشکل تعطیل بشه. سخنگوی وزارت بهداشت هم پیش از این گفته بود بر اساس آخرین بازرسی‌ها از مدارس، انجام صحیح گندزدایی کلاس‌ها و محیط مدرسه 75% و تهیه و وجود مایع دستشویی در سرویس‌های بهداشتی 86% رعایت شده، اما تهویه مناسب در کلاس‌ها در 26% موارد رعایت نشد.
بهره برداری از طرح‌های بهداشتی درمانی در 3 استان کشور. دکتر نمکی وزیر بهداشت امروز 23 مرکز بهداشتی و درمانی شامل 201 تخت بیمارستانی را در استان‌های لرستان، کرمانشاه و خوزستان به صورت مجازی افتتاح کرد. این مراکز با اعتباری بالغ بر 2980 میلیارد ریال در قالب طرح پویش راه سلامت به بهره برداری رسید. بر اساس این طرح قرار است تا اوایل سال آینده 10600 تخت بیمارستانی در قالب 1400 افتتاح شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر این که هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی 40 وجود ندارد گفت با وجود اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی مبنی بر لغو تمام راهپیمایی‌های 40، متأسفانه عده‌ای مردم را به حرکت به سمت مرزها تشویق می‌کنند. آقای ربیعی در نشست خبری خود تصریح کرد
رغم اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی که منجر به لغو تمام راهپیمایی‌های 40 شده است، متاسفانه عده‌ای هنوز هم با خبررسانی‌های کاذب به تحریک مردم برای حضور در مرزها می‌کنند. همان گونه که علمای دینی ما همزیستی سلامت و مباحث دین رو مطرح کردند، مقام معظم رهبری هم بر رعایت دستورات ستاد ملی تاکید داشتند، ما اعلام میکنیم مجددا هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی 40 وجود ندارد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را که پیش از این در شورای اقتصاد تایید شده بود برای سال زراعی آینده 4000 تومان تعیین کرد. رئیس جمهور در این جلسه بر هدایت و مدیریت نقدینگی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت همه بخش‌های دولت از تمام روش‌ها و ظرفیت‌ها برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند. آقای روحانی به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیکتر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی مورد توجه قرار گرفته است. در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد. کلیه محصولات تولید کنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود. در این حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت از شنبه تخم مرغ ارزان وارد بازار می شود. آقای خاوازی گفت توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تربار آغاز و تا حدودی قیمت این محصول در بازار شکسته شده است و قیمت هر شانه به حدود 31000 تومان رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد در حال حاضر تخم مرغ هایی که با قیمت قبلی خریداری شده در حال فروش است که این عرضه نیز تا چند روز دیگر تمام می شود و ثبات در بازار به وجود می آید.
حدوداً از 37000 تومان شونه ای امروز به نزدیک 30 تا 31000 تومان کاهش پیدا کرده قیمت تخم مرغ و به شدت از منابع تولیدی گلستان، قزوین و قم و سایر استانها که انبوه تولید تخم مرغ داریم داره سرازیر میشه در بازارها و به محضی که میزان تخم مرغ در سطح خرده فروشی ها از اون تخم مرغ هایی که قبلا تهیه شده خالی بشه، این با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیره و شنبه شما به راحتی و به وضوح خواهید دید که قیمت به قیمت مصوب ان شاء الله میرسه. انبارها باید خالی بشه، خیلی از انبارهای خرده فروشی ها و انبارهای قبل از اون به هر حال پره، اونها باید خالی بشه و امروز هم که با همه تولید کننده ها صحبت کردیم انبوهی از تخم مرغ هایی است که در انبار موجود هستش و اینها داره به شدت عرضه میشه و هیچ مشکلی در تولید وجود نداره. صادراتش هم که قطع شد، شما در شنبه ان شاء الله یک کاهش قیمتی به وضوح در حتی سطح خرده فروشی ها خواهید دید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بی‌اعتنایی حقوق مصرف کنندگان توسط اپراتورهای تلفن همراه و محاسبه آزاد بسته‌های اینترنت هشدار داد و از کاربران خواست شکایت خود را با شماره 195 در میان بگذارند. آقای آذری جهرومی در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:
بسیاری از کاربران شاکی هستند در رابطه با این مسئله که وسایلشون تموم میشه و با نرخ آزاد بدونه که مطلع بشن براشون محاسبه انجام میشه. این جزء حقوق مصرف کنندگانه و ما موظفیم از این جلوگیری بکنیم و برخورد بکنیم با اپراتورهایی که حقوق مصرف کننده رو محترم نمیشمارن. سازمان تنظیم مقررات تذکر داده، اعلام کردن که این موضوع رو متوقف کردن. اگر شهروندانی با این پدیده مواجهن که بستهشون تموم میشه و اطلاع رسانی کافی انجام نمیشه و مصرفشون با تعرفه آزاد محاسبه میشه و این باعث میشه قرضای نجومی براشون بیاد، با شماره 195 تماس بگیرن، حتما پیگیری میکنیم و برخورد جدی هم میکنیم.
نقش بسیار مهم فرهنگ در 8 سال دفاع مقدس ملت ایران. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت عامل اصلی ایستادگی، مقاومت و پیروزی در دفاع 8 ساله فرهنگ به ویژه فرهنگ دینی و اعتقادی فرزندان این مرز و بوم بود. آقای روحانی گفت ملت ایران در طول 8 سال دفاع مقدس نه تنها در برابر ارتش متجاوز بلکه در مقابل همه قدرت‌های جهانی مقاومت کرد و به پیروزی رسید. رئیس جمهور گفت در بعضی از کشورها حرف اول را در جنگ، تجهیزات و امکانات نظامی میزند، اما بی تردید در دفاع مقدس 8 ساله کشورمان نیروی انسانی حرف اول را میزد و دفاع ما نیرو محور بود. آقای روحانی تصدیق کرد امروز بار سنگینی بر دوش اصحاب فرهنگ قرار دارد تا واقعیات 8 سال دفاع مقدس در قالب کتاب، شعر و فیلم‌های سینمایی را برای نسل‌های آینده تبیین کنند. در ادامه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی گزارش شورای اجتماعی کشور را در خصوص مؤلفه‌ها و شاخص‌های اجتماعی ارائه کردند. بر اساس این گزارش در خصوص آسیب‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد فعال هستند و تقسیم کار جامعه ملی در حوزه مؤلفه‌های اجتماعی انجام شده که تقویت و افزایش پایداری خانواده و کاهش میزان طلاق از جمله آثار مثبت این فعالیت‌ها بوده است.
به مناسبت نکوداشت هفته دفاع مقدس، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته شد. دبیرستان البرز تهران میزبان نمادین این مراسم بود. رئیس جمهور هم در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد این هفته یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشانی ملتی است که با ایمان و عشق توانستند سالها در برابر تهاجم و توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران مقاومت جانانه نماید و پیروزی پرشکوهش را در صفحه تاریخ ماندگار کند. همچنین سرود ایران قوی به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس با حضور وزیر ارشاد در حسینیه و منزل شهید حسن تهرانی مقدم رونمایی شد. آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
این سرود رو دوستان ما در کانون مساجد که یکی از کارهاشون بحث سرودهای انقلابی و سرودهای موسمی خاص هست رو انجام دادن. با این نگاه که نسل نوجوان ما امثال شهید تهرانی مقدم رو به عنوان اسوه‌های اقتدار و عزت ایران بشناسن و بدونن، و 40مین سال فرصتی بوده برای این اتفاق، این سرود به نحوی نوا و نمایه این روی کرد.
شکست امریکا در بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل اروپایی به ویژه فرانسوی داشته است. رسانه‌های فرانسوی به طور ویژه به پرونده انزوای امریکایی‌ها در سازمان ملل پرداختند و آن را چشیدن طعم حقارت و شرمندگی به این کشور توصیف کردند.
Les États-Unis considèrent que les sanctions de l'ONU contre l'Iran sont
همزمانی اقدام آمریکا برای بازگشت یک جانبه تحریم‌های تسلیحاتی با آغاز هفته دفاع مقدس بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل اروپایی به ویژه فرانسوی داشته است.
Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche
شبکه‌های رادیو تلویزیون و نشریات ون مینوت، اکسپرس، لوپوان، لوموند و کوریه انترنسیونال به طور ویژه به پرونده انزوای آمریکایی‌ها در سازمان ملل پرداخته و آن را تحمیل مزه حقارت و شرمندگی به این کشور دانستند.
Aujourd'hui la politique américaine est encore assez difficile à discerner.
امروز سیاست امریکا که مشکلات عدیده‌ای را برای کشورهای جهان و حتی همپیمانان خودش اروپایی‌ها به وجود آورده، با شکست توأم با رسوایی آن هم در سازمان ملل همراه شده است.
محافل سیاسی رسمی فرانسه از جمله الیزه و وزارت امور خارجه این کشور تاکنون به طور مجزا واکنشی به یک جانب گرایی امریکا نشان ندادند.
این بار اول نیست که هیمنه امریکا در مقابل ملت بزرگ ایران شکسته میشه، اما این بار مصادف بودن اون با آغاز هفته دفاع مقدس بازتاب معناداری در محافل سیاسی رسانه‌ای اروپا به ویژه فرانسه داشته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
واکنش ها و اعتراض ها به اقدام حاکمان امارات و بحرین در مناطق مختلف جهان ادامه دارد. در روسیه شخصیت های سیاسی و گروه های حامی مردم فلسطین حاکمان این دو کشور را نوکر امپریالیسم توصیف کردند.
ادامه تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تکرار نمایشی به نام عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم کودک‌کش اسرائیل، گروه‌های اسلامی و نهادهای حامی حقوق فلسطین در روسیه را به واکنش واداشته است. امیل آشوروف، رئیس جنبش حمایت از آرمان فلسطین در روسیه:
превратить в жизни путём арабских стран.
کشورهای همچون امارات و بحرین در عمل مجری عوامل آمریکا هستند.
ماکسیم شفچنکو، فعال سیاسی:
давно уже не являются
این کشورها نوکر امپریالیسم هستند و نمیتوان آنها را جز اعراب به شمار آورد.
سلام اسماعیلوف، فعال سیاسی و اجتماعی در روسیه.
امام خمینی اون سویم زابشانی اوکاز با
امام خمینی در وصیت‌نامه سیاسی و دینی خود در جمله تاریخی خطاب به اعراب فرمودند: شما برای حفظ مقام و منصب حاضرید به کشور و مردم خود و به اسلام خیانت کنید.
سفارت فلسطین در مسکو، محل رفت و آمد شخصیت‌های سرشناس حامی فلسطین و همچنین گروه‌های مختلف اسلامی برای محکوم کردن اقدامات برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابطشون با رژیم صهیونیستی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در لبنان بار دیگر در تجمع گروه‌های سیاسی و مردمی برای اعتراض به توافق حاکمان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط